خدا بودا
میتراود مهتاب میدرخشد شاه
میتراود مهتاب میدرخشد شب تا
یه شب مهتاب
بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال
تو گشتم در تقویم ما همه شب با مهتابی است
یه شب مهتاب ماه میاد تو
یه شب مهتاب من و بابولین دراز
سلام بابولین دراز عزیزم این نامه‌ای که برات می‌نویسم هیچ وقت پست نمیشه چون از بس هوا گرمه فقط دود میشه تو هوا اگه تو الان بودی احتمالا یه کارخونه کولر اختراع میکردی فقط برای آدم هایی که مثل من وسط تابستون با آرزوی نسیمی خنک زندگی میکنن بابا لندرز عزیزم من نباید ترم تابستونی دانشگاه رو قبول میکردم آخه خیلی گرمه دیروز چند تا پسر از دانشکده مهندسی رو دیدم که سعی میکردم با یه پنکه و یه سطل آب یخ دستگاه خنک کننده دستساز بسازم تماشا کردنشون حسابی خنده دار بود هرچند نمیدونم چقدر به کارشون اومد اما به هر حال توی این گرما خنده خودش یه نعمته اینجا وقتی پوستت داره زیر آفتاب ور میاد همه بهت میگن جودی تابستون بهت خوش بگذره یه وقتی مثل الان دنبال یه سایه‌ام از جنس خیال خوش گذشتن که هیچ بابا لنگراز عزیزم اینجا در شهر انگار گرما فاصله ها رو پررنگ‌تر میکنه بعضی ها به بالکن های خنکشون یا تعطیلات کنار دریا میرن تا توی ترافیک و گرمای شهر گیر نیافتن بابا لنگراز عزیزم امیدوارم زمانی که این نامه رو میخونی در سلامت و روحیه خوب باشی مراقب خودت باش و اگه نزدیک این موج گرما هستی حتما خنک بمون جودی چهارشنبه زیر کولر خراب
وقتی دلت میدونی پامه هنوز در و کار تو نیست منو نبینی یه روز نرو اینجوری نرو نکو مجبوری نرو آخه این دوری چی داره برامون در و تا وقتی با خودمی خوشبختی تموم میشه این سختی رد میشه غمامون نفس هر خون هر خس
میرم.
خیلی مخلصیم، بریم سراغ پیام ها و پیام های صوتی و متنی شما. بذارید اول صوتی رو پخشش کنیم ببینیم دوستان چی گفتن. سلام به شما، شبتون بخیر، به یه شب مهتاب خوش اومدید. الو. خب
سلام، من و بابام و آبجیم داخل ماشینیم در شهر بوشهر. میدونیم کولر و ماشینمون میگه چی؟ بابا بگو.
آمو گرمنا خاموشم کنی، گرمنا خاموشم کنی دا مردما به سنتقه کار از ما میکشی.
خب الان که دیگه جنوب و بوشهر و خوزستان اون طرف ها که وای 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 نگم، یعنی چه اوضاعیه، ولی موضوع اینه که الان کولر رو خاموش کنید که اوضاع بدتر میشه. که خب پیام متنی هم داریم، بذارید بخونم. یه دوست نوشته سلام و درود به موجیان گرامی، آلینا لو و خانم محمودی که همیشه با حال خوب برنامه رو اجرا میکنن. به نظر من کولر خونه اگه بخواد حرف بزنه میگه زیاد خودتو اذیت نکن، هرچی پدر خونه بگه من اجرا میکنم. من تحت فرمان ایشون هستم، لطفا شما هم حرف گوش کنید، آروم یه جایی بشینید. اینو خانم زهرایی از قزوین نوشته. آقا من خواهشم اینه بابا یه ذره چیز کنن دیگه، یه ذره کوتاه بیان، واقعا هوا اینقدر گرمه که نمیشه کوله رو حتی برای یه ثانیه خاموشش کرد. خب شهران تو مسیر تالش به تهران نوشه کولر من میگه که زیادش کن، حالشو ببر، این کوه پشتم علکی. خب البته اگه ماشینش خارجی باشه، آره ماشین خارجی میگن که روشن کن حالشو ببر مثل کوه پشتم، ولی ماشینای خودمون اگه زیاد از کولرشون کار بکشی تفلی ها ضعیفن، زودی واشر میزنن، آب روغن قاطی میکنن، جوش میارن، گرفتار میشیم. یعنی خب البته اینم بگم، ما ماشینای کسی که ماشینای داخلی دارن خاصه تاکسیران ها اینا، اگه به موقع ماشینشون سرویس کنن هیچ مشکلی پیش نمیاد. خواهش میکنم تو این روزای گرم اونایی که تاکسی اینترنتی دارن یا اونایی که اصلا با همین تاکسی ها تو سطح شهر کار میکنن، هوای خودشون و مسافرها رو داشته باشن، کولر بگیرن. خب ناصر اکبری از تربت جام هم نوشته کولر ما میگه یکی بیاد منو خنک کنه، سوختم بابا. خب میخوایم بریم به سراغ یکی از سریال های تاریخی پرطرفدار که همین الان هم داره از شبکه آی فیلم پخش میشه برای 11 بار. خب حتما از این موسیقی متوجه شدید که منظور من سریال مختارنامه است و توی این بخش میخوام گفتگو بکنم با رضا استادی، نویسنده، روزنامه نگار و مستندساز و مدیر روابط عمومی سریال مختارنامه. آقای استادی سلام، شب بخیر، خیلی خوش اومدی به یه شب مهتاب شبکه جوان.
آقای نالو عزیز سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی مخلصیم. آقا ما قبلا هم توفیق داشتیم با شما یه گپی زدیم توی یکی از برنامه‌ها، الان خاطرم نیست، ولی فکر می‌کنم یکی دو سال پیش بود اگه درست خاطرم باشه. خب بله. بریم سر سریال مختارنامه که خب به هر حال خیلی سریال پرمخاطبیه، علی رغم اینکه هر سال پخش میشه، برنامه برای 11 باره که داره تکرار میشه، ولی مردم با اشتیاق، با ذوق و با یک علاقه و ارادت خاصی میشنن این سریال رو مشاهده میکنن. میدونم که شما یه کتابی رو راجع به مختارنامه نوشتید. سوالم اینه که توی این کتاب به چه چیزهایی اشاره کردید؟ من فکر میکنم که اتفاقات پشت صحنه بوده یا مراحل تولید این سریال، درست عرض میکنم یا چیزی بیشتر از
این؟ این کتاب حدوداً 460 صفحه هست، ضمن اینکه روایتی از نحوه شکل‌گیری و ساخت این سریال در این کتاب صورت گرفته. به این سوال هم پاسخ داده شده که چطور یک سریالی میشه مختارنامه، و خب حالا سریال های دیگه در این جایگاه قرار نمیگیرن.
بله.
شاید مهمترین و حالا کلیدی‌ترین نکته‌ای باشه که در کتاب بهش اشاره شده، و بعد بحث این که سریال چه آموزه‌هایی برای بیننده‌ها، برای افرادی که علاقه‌مند به کار سینما و تلویزیون هستن، و برای کسی که مثلا دوستانن رمان و داستان بنویسن داره. من مجموع مشاهده‌های خودم رو از سریال مختارنامه در طول مدت زمان ساخت که حدوداً من 9 سال این سریال رو همراهی می‌کردم، بعدها تجربیات خودم رو در عرصه فیلمسازی در مواجهه با فضای واقعی کار و تلفیق اونها با تجربیات مختارنامه، و بعد در تحلیلی که رو سریال‌های تاریخی ایرانی خارجی و موارد دیگه داشتم رو در قالب این کتاب سعی کردم عرضه کنم، و همشون قرار بوده که به این سوال پاسخ بدن که چرا مختارنامه مختارنامه شد.
آها. آقای استادی، اگه بخوای مثلا به برخی از نکات این کتاب اشاره بکنی که خوندنش رو برای مخاطب جذاب میکنه، به چه مواردی اشاره میکنی؟
ببینید، کتاب در اصل مثل یک رمان نوشته شده، اصلا متن تخصصی و پیچیده‌ای نیست، و ضمن روایت ساخته این سریال که خودش به هر حال خیلی شیرین و دلنشین هست، تجارب و اتفاقهای ملموس و واقعی زندگی پشت صحنه سریال مختارنامه و آدمهایی که حالا شاید در کنار بازیگرها خیلی به چشم نیان، ولی آدمهای مهمی بودن، مثلا فیلمبردار مختارنامه، تهیه کننده مختارنامه، حتی یک دستیار ساده، اتفاقاتی که اونها رقم زدن و نقش اونها در شکل‌گیری سریال و موفقیت این اثر روایت شده.
درست.
و عرض به حضور شما که یک زندگی تو کتاب جاریه، یک زندگی واقعی، این که آدم های اومدن با همه مشکلات سر صحنه فیلمبرداری کردن، کار کردن، بی پول بودن، به کار بودن، با هم دوست بودن، با هم قهر کردن، و در نهایت هم حاصل این زندگی شده مختارنامه. خیلی سعی کردم که این حس زندگی تو این کتاب جاری باشه، و یک متن خشک تخصصیه که حالا نمونهش هم قبلا یک اثری نوشته شده بود که خب توفیقی هم پیدا نکرد متاسفانه. سعی کردم اونطوری نباشه. من رمان نویس هستم و خب سالها روزنامه نگاری کردم، و اون روح و در واقع تجربه نویسندگی برای عامه مردم و مردم عادی در من همچنان متجلی هست، و کماکان هر کاری میکنم تو همین چارچوب و همین مختصات هست.
خب آقای استادی، سریال مختارنامه یک پروژه بسیار بزرگ بود. چند سال طول کشید از زمانی که استارت خورد تا زمانی که تولید شد؟
برداری سریال از سال 83 تا 89 اتفاق افتاد، اما 2 سال مقدمات تولید طول کشید.
درسته.
و عرض حضور شما که البته قبل از اون 2 سال که حالا مبنا رو در فلنشه بگیریم، سالهای قبل هم سوابقی در تلویزیون داشته و کارگردانهای دیگری هم خواستن قصه درباره شخصیت مختار بسازن، اما مشخصا من یک دوره 9 ساله رو
خوب.
و حالا شده مثلا 10 ساله رو عرض میکنم.
آیا استادی، اینو از این جهت پرسیدم که سریال مختارنامه خب یک پروژه بسیار بزرگ و پر بازیگر بود.
بله.
بازیگرهای سریال مختارنامه با چه چالشایی روبرو بودن؟
مهمترین چالش بازیگرهای مختارنامه الان که من بهش فکر کردم پیش از شروع برنامه شما این بود که همشون در یک میانگین سنی شاید بالای 50 سال بودن، و عمده بازیگرها که شما نگاه کنید نقش جوان واقعا خیلی کمه، منهای چند تا نقش خاص مثل امین زندگانی و در واقع حالا یا حمید عطایی. ببینید، بقیه در سن میانسالی به بعد قرار بود نقشای پرتحرک، جنگی.
بله.
پر از در واقع افت و خیز و روی اسب و جنگ و اینها رو ایفا کنن، و این خب خیلی به این بازیگران عزیز فشار می آورد، در ازان سر صحنه از حال می رفتن، و خیلی هاشون پیش از شروع فیلم برداری تمرین های ورزشی انجام می دادن، سیگارشون رو ترک کردن، و از حضور شما که این بخش به نظرم خیلی سخت و پرمخاطره بود الان که من حالا به گذشته فکر میکنم، که واقعا یه ریسک خیلی بزرگ بود، چون ممکن بود که برای هر کدوم از این بازیگرها اتفاقی سر صحنه بیفته که خدا رو شکر اتفاقاتی که افتاد یا خیلی اتفاقاتی کم اهمیتی بود، یا اینکه به هر حال کنترل شده بود و آسیبی به سلامتی این عزیزان نرسید. خب خیلیشون همچنان مسئول فعالیت هستند.
آقا چرا صحنه کشته شدن به زیاد تو سریال نیست؟
من خیلی به این موضوع فکر کردم، هرچی فکرم یادم نه این مکرسن چه این صحنه فیلم برداری شده باشه. و خاطرم هست اون چیزی که توی فیلم، یعنی در واقع توی سریال ما داریم، یک کابوسی رو ابن زیاد میبینه که زیر شطور قرار گرفته و داره خفه میشه و اینها، و تصورم اینه که حالا باز به ذهنم مراجعه میکنم، شاید به لحاظ منطقی کارگردان نخواسته این کار انجام بده که با نمایش مرگ ابن زیاد مخاطب همزادپنداری مثبتی با این شخصیت نداشته باشه، چون در نهایت ابن زیاد میمیره دیگه، یعنی مشخصه که این هم در ادامه اشقیا باید کشته بشه و به سزای اعمالش برسه. این تمهید به ذهنم رسید و ما در طول سریال فکر میکنم خب مرگ‌های زیادی رو میبینیم، مرگ شم رو میبینیم، مرگ سنان ابن انس رو میبینیم که خب هر کدوم به یک شکل دلخراش و در واقع خیلی به اونجوری که حقشون بوده البته کشته میشن. شاید حالا کارگردان نخواسته بیننده با شخصیت ابن زیاد با دیدن مرگش دچار همزادپنداری بشه. احتمال این رو
خب آیا استاد به عنوان سال پایانی که آقای میرباقری بعد از سریال مختارنامه با تهیه کننده مختارنامه که دیگه همکاری نکردن، درسته؟
بله.
علت خاصی داشته؟
علتش حالا اون چیزی که من از نزدیک مشاهده کردم اختلافاتی بودی که خب بین این دو عزیز وجود داشته و
بله.
به نوعی در خیلی از حالا کارهای بزرگ از جنس مختارنامه به دلیل تعدد مسائل و موضوعاتی که وجود داره بین تهیه کننده و کارگردان و بازیگر و اینها و بقیه عوامل با هم دیگه، بعد از پایان کار همه به یک طرفی فرار میکنن و در واقع مثلا یادم تو رو فراموش و خداحافظ، یعنی هر کی میره دنبال زندگیش. معدود البته تهیه کننده و کارگردان هایی بودن که تجربه های خیلی زیادی داشتن، مثل آقای حسن بشکوفه با حسن فتحی، مثل آقای اسماعیل عشیشه با آقای فتحی.
بله.
منتها مسئله مختانه مسئله خیلی پیچیده‌ای بود و این 9 سال عرض به حضور شما که تشدید کرد این مسئله و مشکلات رو، ولی آقای فلا خدا رحمتشون کنه خیلی تمایل داشتن که روبی تهیه کننده سلمان بشن، ولی آقای میرباقری خودشون بیشتر تمایل داشتن که تهیه کننده باشه که ایشون انتخاب کنن و تهیه کننده به نوعی در واقع در خدمت ایشون باشه. خیلی تهیه کننده ای که حالا مثلا برنامه در واقع دستورالعمل یا مثلا مواردی رو بخوام بهشون بگم و دیگه آقای میرباقری نمیپسندیدن، البته خب در تلویزیون تهیه کننده نقش بسیار مهمی داره، گذشته از کسی که مباحث مالی رو تامین و پشتیبانی میکنه یک وجه فرهنگی هم داره تهیه کننده.
بله.
و عرض به حضور شما که این اتفاق افتاد و بله از اتفاقای تلخ بود، البته خب آقای فلا هم درگیر بیماری هایی بودن که شاید دیگه توان جسمیشون مناسب یک کار طولانی مدت از جنس مثلا سلمان فارسی هم نبود.
بله. خیلی مخلصیم آقا رضا استادی عزیز، ممنون که وقتتون رو دادید.
ممنونم، خوشحال شدم که با شما
صحبت کردم. من خیلی بیشتر، شبت بخیر، باد خدافظی می‌کنم.
زنده باشید، شما هم بخیر و شادی باشین ان شاءالله.
خدا نگهدار.
قربان شما، خدا حافظ.
از دل مهتاب شب. شب
من مهتاب شبم، از این بالا وقتی بهتون نگاه میکنم، وقتی میبینم دور هم جمع شدین و دارین کنار هم دیگه توی خونه های پدری یا دوست آشنا کیف میکنید، وقتی میبینم پشت هم هستین و حمایتگر، وقتی میبینم هم دیگه رو دوست دارین، خوشحالیم چند برابر میشه. اصلا انگار جون میگیرم و نورم تو آسمون بیشتر میشه. راستی چقدر خوبه که شماها هوای همدیگر رو دارید و از حال خوب و پیشرفت و آرامش هم خوشحال میشید. من از این بالا میبینم خونه هایی که بچه هاشون هوای پدر مادر رو دارن، خواهر برادر ها کنار همن رو به هم عشق میدن، چقدر گرمتر و پرنورتره. میبینم که محبت بینشون یه رنگ و بوی دیگه ای داره، پر از گرما و صمیمیت، درست مثل هوای گرم مرداد ما که اتفاقا امروز تازه شروع شده. مهتاب شب شاید از گرمای هوا خیلی خوشش نیاد، ولی عاشق گرما و حس صمیمیت بین شما و اعضای خونه پدریتونه. من از این بالا مراقبتونم، شما هم مراقب خودتون باشید.
شنونده یه شب مهتاب از شبکه جوان هستید.
رگ و ریشه، سلام، شبتون بخیر شنوندگان یه شب مهتاب. چه خوب که همراه ما هستید و چه خوب که منم این افتخار رو دارم که در بخش رگ و ریشه همراهتون باشم. امشب میخوام درباره سیمرغ صحبت بکنم. سیمرغ پرنده افسانه‌ایه که در مواقع ضروری به کمک پهلوانان و قهرمانان می اومده در جایی که تو نبردشون نیاز به کمک داشتن. فردوسی در مورد سیمرغ میگه: بدان جای سیمرغ را لانه بود، که آن جای از خلق بیگانه بود. ببینید، از همین جا حس میکنی شما که با یک موجود خاص روبرو هستی و یک شخصیت خیلی خاصی سیمرغ در شاهنامه. یعنی به نوعی میشه گفت فردوسی، به قول این کسایی که دوست دارن خارجی حرف بزنن، تیزر کار رو چقدر قشنگ رفته. اونم این که میگه بدان جای سیمرغ را لانه بود، که آن جای از خلق بیگانه بود. یعنی سیمرغ کیه، چیه، چه نوع موجودیه؟ آدم دوست داره بیشتر دربارش بخونه و بیشتر دربارش بدونه. البته سیمرغ در شعر خیلی از شاعران دیگه هم اومده. مثلا اسدی طوسی میگه: چنین گفت کانجای سیمرغ راست، که بر خیل مرغان همه پادشاست. یا سوزنی سمرقندی میگه: تا عقاب عدل او اندر هوا پرواز کرد، از جهان سیمرغ وار آواره شد ظلم و فتن. خیلی شاعرها گفتن درباره سیمرغ. یه دونه نمونه دیگه هم میگم. عمادی شهریاری میگه: سیمرغ میان مردم آید، گر بوی برد ز غم گساری. کلمه سیمرغ رو بعضی از فرهنگ های لغت جلوش کلمه سیرنگ رو هم نوشتن، یعنی ترکیب کلمه سی و رنگ، و گفته میشه که همه رنگ هایی که در پرهای تمام پرندگان عالم هست در پرهای سیمرغ هم دیده میشه. یعنی مجموعه تمام رنگ های تمام پرهای تمام پرندگان عالم در سیمرغ دیده میشده، در پرهای سیمرغ دیده میشده. بله، البته یه چیزی هم حالا اینجا شاید لازم باشه که اشاره کنم، هرچند که دیگه میخوام خداحافظ کنم و خدمتون و بقیه بخش های یه شب مهتاب رو بشنوید، و اون همین که از اتفاق اسم استاد زال که یه حکیمی بوده که زال پیشش خیلی چیزا فرا گرفته، اونم سیمرغ بوده اسمش. و اینها قشنگی های شاهنامه است که آدم دنبال خط و ربطاش میگرده، دنبال پیوندها میگرده تا چیزهای جدیدی کشف بکنه و به نظر من تا جهان جهانه از شاهنامه میشه چیزهای جدید و شگفت‌انگیز کشف کرد.
خب شبتون بخیر، ساعت 21 و 54 دقیقه و 56 ثانیه است. بریم سراغ پیام‌های شما که ارسال کردید به شماره 0910-88-88-017. شهاب از تهرون داغ نوشته اگه کولر خونه بخواست با حرف بزنه میگفتش که داداش من دارم میسوزم. ها اینم حرفی. آقا این کارم بکنیم، ما جدی این که الان که هوا گرمه یه دونه از این یونولیتا الان دیگه آمادش هم هست، مثلا میرید میگید آقا یه یونولیت میخوام برای کولر 7000 آماده، بعد با کش و قلاب و همه چیز مجهز میگیرید میارید میذارید رو کولر، بعد کلی خنک میکنه، بعد 30% در مصرف آب و انرژی صرف جویی میشه. بریم برگردیم که آخرای برنامه است. کامران رسولی از همدان نوشته کولر خونمون وقتی میفهمه مهمون داریم میگه باز مهمون، باز روشن موندن تا نصف شب. وا خب پریسا احمدی از سالی نوشته کولر ما میگه هی روشنم میکنی خاموشم میکنی، من وسیلم نه وسیله خشم تو. اینم حرفی ها. و اما یادم باشه فردا، یادم باشه فردا و پس فردا که پنجشنبه جمعه از هوایی خانواده رو داشته باشم. من همه هفته رو سر کار بودم، بچه ها دلشون خوشه به همین آخر هفته. یادم باشه فردا به همسرم خسته نباشید بگم، ازش بپرسم دوست رو آخر هفته رو چجوری بگذرونه. حوالی خونه میگن بعد از یه هفته دو روز تعطیلیه، بعد مردمون اومده میخواد استراحت بکنه، ولی واقعیت اینه که استراحت مرد دیدن حال خوب خانوادشه. یادم باشه جمعه یه سری از اهل قبور هم منتظرم، بعد بریم یه سری بهشون بزنیم، برم یه فاتحه برای پدرم بخونم. جمعه ها چشم براست، حتی بچه ها رو هم با خودم میبرم که بهشون یادآوری بشه بعد از یه عام زندگی آخرش جای هممون کجاست، که این دنیا رو خیلی سر نگیرن، با هم مهربون تر باشن. یادم باشه فردا به دل خانواده باشن. خدایا شد. چه زود گذشت.
خیلی واقعا ساعت این برنامه خیلی آره زود گذره. میخوام بگم که هفته آینده این برنامه با یک گروه برنامه ساز دیگه و یک گروه دیگه‌ای تقدیم شما میشه.
ولی ما یه چیز دیگه.
بله ما یه چیز دیگه، ما رو بیشتر دوست داشته باشیم.
کوریام بخونیم دیگه.
آره. ممنون از این که ما رو همراهی کردین در یک شب مهتاب در هفته اول، و ما امیدواریم به همراهی شما تا همیشه. زهرا محمودی و خداحافظ.
دوستان خوبم، زندگی رو زندگی کنید، کیف کنید، صفا باشه و انشالله که همیشه لذت ببرید. شبتون بخیر، خداحافظ.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین‌تر از هر